رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام بر شما. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 10 ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه امشب 8 مایه اوت 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 27 فوریه 2016 میلادی در امریکا را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن بیش از 20 نفر در 2 حمله انتحاری در افغانستان، برتری اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ایران و تقاضای ملل متحد برای حل فصل وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان.
در این برنامه نظر تحلیلگران در مورد حملات اخیر در کابل قبل از پروسه سال، سپس نظر یک تن از تحلیلگران مسائل ایران در رابطه به نتایج قسمی انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان و پیامدهای آن و رقابت‌های انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در کارولینای جنوبی را خواهید شنید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را از ژیلا سمیعی و نسرین محمود عزیزی میشنوید.
با عرض سلام. حمله انتحاری در مقابل وزارت دفاع افغانستان 9 کشته بر جا گذاشت. امروز حوالی ساعت 3:20 پس از چاشت، یک مهاجم انتحاری مواد همراهش را در نزدیکی وزارت دفاع منفجر ساخت که به گفته پلیس کابل در این حمله 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال فرید آبدی، رئیس بخش مبارزه با جرایم جنایی پلیس کابل، در صحبت با رادیو آشنا گفت که انتحاری در پیاده رو خود را منفجر کرد.
این واقع در سایه مرادخانی دوی شهر کابل، یک فرد انتحار کننده با استفاده از واسکت انتحاری جاده عمومی در پیاده رو عمومی خود انتحار کرد که نتیجه از او ما به 9 نفر از آن بطلق شهید شده و 13 نفر زخمی هست که در بین 13 نفر زخمی ها 5 نفر خانم هست. زخمی ها و شفاخانه انتقال شدن، تحت تداوی قرار دارن. نزدیک دیوار فقط در پیاده روی عام بوده، دیوار معاهده وزارت دفاع بوده، اما به دروازش نزدیک نمید.
جنرال آبدی گفت در این اواخر با همکاری مردم و تلاش نیروهای امنیتی قادر به جلوگیری حملات بیشتر در کابل شدند. سبیل‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تماس با صدای امریکا مسئولیت این حمله را متقبل شده، ادعا کرد که 23 سرباز در آن حمله کشته و شمار زیادی زخمی شدند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، حمله انتحاری امروز در ولایت کنر را که در آن 11 فرد ملکی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند، یک جنایت بزرگ خواند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان از قول آقای غنی آمده است که حکومت افغانستان با گروه هایی که افغان ها را می کشند به میز مذاکرات صلح نخواهد نشست. جزئیات بیشتر در مورد این حمله در اسعدآباد مرکز ولایت کنر را از همکار ما ضیاء الرحمن حسرت می شنویم که در خط مستقیم تلفن قرار دارند. سلام آقای حسرت، وضعیت زخمی ها چطور است فعلا؟
بله، من تازه ترین جزئیات و معلوماتی که از ولایت کنر و همچنان از شفاخانه مرکزی جلال آباد با خود دارم، دکتر احسان الله فضلی، سرپرست شفاخانه مرکزی کنر، میگه که مجروحین اکنون در حالت خوبی قرار دارن و هیئت صحی که از ولایت ننګرهار به ولایت کنر فرستاده شده است، متشکل از دکتران جراحی است و فعالیت طبی خودانه در شفاخانه مرکزی شهر اسعدآباد ادامه دادند. مجروحین دا تن از مجروحین در شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال یافتند که لحظات پیش یک تن از آنها نیز جان خود باخته و 9 تن دیگر در حالت خوبی قرار دارند، تحت مداوا هستند. رهبری رئیس صحت ولایت ننګرهار یک هیئت 10 نفری که 3 امبولانس، بیش از 5000 سیسی خون، همچنان مقداری از ادویه را با خود داشتن، وارد ولایت کنر شدند تا مجروحین رویداد این روزی اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان ریاست صحت و رضا انگرهار یک شفاخانه اینجا بسری در ولسوالی کامل که در نزدیکی با ولایت کنر موقع دارنی در خدمت از مجروحین و قربانیان رویداد این روزی کنر در اختیار قرار داده بودن و شما از مجروحین تا وقتی که ازدحام در مسیر درای جلال آباد کنر کاهش یافته بود مجروحین در آنجا تداوی شدن و بعدم به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال یافتند.
بله امی مسئولیت میبخشن مسئولیت امی حمله را که قبول کرده تا بال معلوم شده کدام جناب؟
تا هنوز مسئولیت این ریاده کسی بدوش نگرفته، اما شخصی که شمار مقامات امنیتی او را هدف حمله امروزی قرار خواندن گفتن که وای یکی از هماهنگ کنندگان خیزش‌های مردمی در برابر تحریک طالبان پاکستانی در ولسوالی دانگان ولایت کنر بود و احتمال می‌رود که از همین گروه مخالفین مصالح دولت دست داشته باشه در حمله امروزی.
بسیار تشکر
لطفیتان.
بسیار تشکر از شما آقای حسرت. شنوندگان عزیز توجه شما را باز هم به ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌داریم.
صدای آمریکا آشنای شما.
ستاد انتخابات ایران نتایج اولیه انتخابات مجلس خبرگان را در تهران منتشر کرد. این نتایج مبتنی که بر شمارش 1,506,883 رأی است نشان می دهد که اکبر هاشمی، رفسنجانی و حسن روحانی به ترتیب اول و دوم شدند. آژانس‌های خبری مهر و فارس ایران گزارش می دهند که اصلاح طلبان و نامزدان مستقل و تناسب افرادگرایان در چند شهر پیشی دارند. اما رقابت ها تنگاتنگ بوده و هنوز زود است نتایج را پیش بینی کرد. در حالی که قرار بود رأی گیری طبق قانون تا ساعت 6 بعد از ظهر جمعه به پایان برسد، مرکز برگزاری انتخابات در 3 نوبت رأی گیری را تمدید کرد و این انتخابات تا ساعت 12 شب ادامه یافت.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا وضعیت قانونی بیش از 2.5 میلیون افغان مهاجر را در آن کشور که موعد اعتبار کارت‌های مهاجرتشان تمام شده و یا کارت ندارند معلوم کند. در حالی که اروپا با موجی از پناهجویان از سوریه، عراق و افغانستان مواجه می باشد، پاکستان مدت هاست که میزبان بزرگترین جمعیت مهاجران افغان بوده است. در ماه دسامبر موعد اعتبار کارت مهاجرت موقتی بیش از 1.5 میلیون افغان مهاجر در پاکستان تمام شد و حکومت آن کشور این کارت ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. اما افغان ها میگویند هر روز به خاطر کارت هایی که موعد آن ختم شده با پلیس در جنجال هستند. این موضوع حال در کابینه پاکستان تحت بحث قرار دارد. جورج اوکورد اوبو کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که اداره UNHCR برای حل و فصل معضله مهاجران افغان با حکومت پاکستان دائم در تماس است.
در 2 انفجار نیرومند و گلوله‌باری ها در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 12 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شد. گروه تندرو اسلامی الشباب مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. شاهدان عینی میگویند یک لاری تعبیه شده با مواد انفجاری در مقابل پسته امنیتی در نزدیکی یک هتل در موگادیشو حوالی ساعت 7:45 دقیقه شام به وقت محل انفجار داده شد که در این انفجار 5 مامور امنیتی و فرد انتحاری کشته شد. دقایق بعد 3 مرد مسلح که می‌خواستند داخل هتل شوند و گلوله‌باری آغاز کردند، اما نیروهای امنیتی جلویشان را گرفتند. به ساعت 8:15 دقیقه یک موتر در نزدیکی محل حادثه منفجر شد و تلفات جانی و مالی بیشتر را بر جا گذاشت.
آتش‌بس میان نیروهای حکومت بشار الاسد و مخالفان در سوریه که رسما نیمه شب جمعه آغاز گردید تا حال ادامه دارد، اما در این جریان چند حادثه خشونتبار رخ داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، انفجار یک موتر در حومه شهر سلمیه در ولایت هومس منجر به کشته شدن 2 سرباز گردید. همچنان از درگیری بین نیروهای حکومتی و گروه‌های شورشی در لزاقیه در نزدیکی مرز با ترکیه نیز گزارش شده است. در این حال چند راکت ظهر امروز بر یک ساحه مسکونی در دمشق اصابت کرد. گفته می شود این راکت ها از شهرک جوبر که تحت کنترل مخالفان است فیر شده باشد. این آتش بس موقت که قرار است حداقل دو هفته برقرار گردد، نخستین تلاش جدی جامعه جهانی با حمایت آمریکا و روسیه برای بازگشت صلح به سوریه است که از 5 سال بدین سو با جنگ‌های داخلی مواجه می باشد.
و هیلری کلینتون و برنی ساندرز، کاندیدان ریاست جمهوری از حزب دموکرات، امروز در انتخابات میان حزبی دموکرات ها در ایالت کارولینای جنوبی به رقابت می پردازند. در این حال کاندیدان هر دو حزب روز سه شنبه در چندین ایالت که به نام سه شنبه بزرگ در انتخابات مقدماتی و جلسه های انتخاباتی اعزاب نامیده می شود به رقابت خواهند پرداخت. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
هیلری کلینتون کاندید دموکرات در نخستین آزمایش کسب رأی اقلیت‌ها در ایالت کارولینای جنوبی امیدوار است تا رأی آمریکایی‌های آفریقایی تبار را به دست آورد. برنی ساندرز رقیب خانم کلینتون همچنان به کمک دنی گلور، هنرمند مشهور آمریکایی آفریقایی تبار، در تلاش است تا رأی سیاه‌پوستان را از آن خود سازد. آقای ساندرز در حال حاضر در کسب رأی مردم در روز سه شنبه در ایالت‌های میزوری و اوکلاهوما توجه بیشتر دارد. این آخرین مناظره دموکرات‌ها قبل از سه شنبه بزرگ است که در آن انتخابات میان حزبی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در چند ایالت به طور همزمان در اول ماه مارچ برگزار شده و نامزد نهایی احزاب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تا حد زیاد مشخص می‌شود. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری‌خواه بر اساس نظرسنجی‌ها در ایالت‌هایی که سوپر تیوزده یا سه شنبه بزرگ برگزار می‌گردد در صدر قرار دارد و این میلیاردر آمریکایی امیدوار است تا پیروزی ایالت نوادا را ادامه دهد.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، نظر تحلیلگران در مورد حملات اخیر در کابل در قبل از پروسه صلح مورد بررسی قرار می‌گیرد. همکار ما عبدالحی ورشان در این زمینه از کابل چنین گزارش می‌دهد.
امروز در دو حادثه جداگانه حمله انتحاری در ولایت کنر و شهر کابل بیشتر از 20 کشته و حدود 50 نفر هم جراحت برداشتند. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قماندان عمومی امنیه کابل، در محل حادثه راجع به رویداد امروز در کابل به رسانه‌ها معلومات داده گفت:
انتحار کننده که در زیر لباس خود واسکت که مملو از مواد انفجاری بود یا خود انفجار می‌ده در بین مردم، که از اثر انفجار ازی به تعداد 9 نفر از هموطنای ما شهید شده و به تعداد 13 نفر مجروح شده.
اما شاهدان عینی میگویند که انفجار بسیار قوی بود و آنان شاهد کشته شدن ده ها تن بودند.
یاد به نظر ما خدا گردن بسته نکنه 15-16 نفر قامت افتیده.
وزارت دفاع ملی افغانستان نیز با نشر بیانیه خبری نوشته است که در این حادثه 12 تن کشته و 8 نفر هم مجروح شدند. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل افزایش خشونت‌ها در افغانستان را بر روند صلح با خصوص نتیجه اجلاس گروه هماهنگی 4 جانبه در کابل پیوند می‌دهد که در آن توافق شده است مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان، همه گروه طالبان و دیگر گروه‌های مخالف در هفته نخست ماه آینده در پاکستان صورت بگیرد. دکتر عبداللطیف نظری، تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوق بین الدول، به این باور است که پروسه صلح افغانستان هنوز مخالفان خود را دارد و یک گروه خاص در پاکستان نمی خواهد که صلح در افغانستان تامین گردد، و به همین منظور است که تلاش می شود که به نحوی تلاش های صلح سبوتاژ گردد.
هرچند دولت پاکستان علاقمندی خود نشان داده که از گفتگوهای صلح حمایت میکنه و گروه های طالبان را وارد پروسه صلح میسازه، اما حلقات در پاکستان هنوز مخالف روند صلح افغانستان میباشه. به همین جهت تلاش میکنه که صلح افغانستان تحت تاثیر روندهای ناامنی در افغانستان قرار بگیره و بدبینی و فضای بی‌اعتمادی بین جوانبی که دخیل است در صلح افغانستان شکل بگیره.
احمد الله نوید، معاون مرکز مطالعات منطقوی، نیز به همین باور است که این افزایش خشونت‌ها در آستانه آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و همه گروه‌های طالبان فقط یک مفهوم را می‌رساند و آن این است که پروسه صلح باید تخریب شود.
مذاکرات و روند گفتگوها در افغانستان مدتی است که شروع شده و یکی از کارهایی که کمک می‌کند به روند صلح و اطمینان و اعتماد در بین طرف های مذاکره کننده ایجاد میکنه و همچنان مفید تلقی بکنه. این هست که باید خود خشونت ها و حوادثی که از سوی طالبا و از سوی گروه های توریستی ایجاد میشه اونها باید یعنی کاهش پیدا کنه و یا حتی قطع شود. ولی اگر در صورتی که چنین حوادث و اتفاقات همزمان با ادامه مذاکرات و روند گفتگوهای صلح اینا افزایش پیدا میکنه یا نشانی از هدفمندی و سبوتاژ کردن این روند گفتگوهای صلح میتونه ترقی شود.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در بیانیه افتتاحیه در اجلاس دور چهارم گروه هماهنگی چهار جانبه در کابل که همه مخالفان را به شامل شدن به پروسه سیاسی دعوت کرد، با تاکید ابراز داشت که کاهش خشونت ها به سطح قابل قبول بخشی از اقداماتی باشد که در راستای اعتماد سازی صورت می گیرد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شنوندگان عزیز، در رابطه با نتایج قسمی انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان و پیامدهای آن، آقای سیگارچی، تحلیلگر مسائل ایران و عضو سرویس فارسی صدای آمریکا، فعلا مهمان برنامه ما هستند و امی لحظه داخل استودیو تشریف دارند و ما مسائل مطرح میکنیم که رقابت ها چقدر تنگاتنگ است و چگونه پیامت هایی دارم. بفرمایید ژیلا جان.
بله، تشکر نسی جان. آقای سیگارچی شما خوش آمدین. تا جایی که از صفحه وب شما ما مطلع شدیم که تا اندازه نتایج مجلس خبرگان اعلان شده و نشان می دهد آقای اکبر هاشمی رفسنجانی تا اندازه از آقای روحانی پیشی دارن. این فرقش چیست و چی تأثیر میتونه داشته باشه؟
در واقع فرق بزرگی که مجلس خبرگان در ایران میتونه در واقع داشته باشه در انتخاب رهبر آینده ایران هست و در کنار اینکه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از یک جناح هستند که هر دو به هم نزدیک هستند، گروه دیگری در مجلس خبرگان رقابت داشتند که در واقع افراد اصولگرای تندرو نامیده میشن در ادبیات سیاسی ایران و اینها کسانی هستند که عملا در سالهای گذشته سیاست‌های تندروهانه تری داشتند و میتونم به عنوان مثال بگم که محمود احمدی نژاد محصول تفکر اون دیدگاه بود. چهره‌های شاخصی دارن اون جناح، آقای احمد جنتی، محمد یزدی که در حال حاضر رئیس مجلس خبرگان ایران هست و محمد تقی مصباح یزدی. این سه چهره اصولگرای تندرو هستند که در واقع گرایش خیلی شدیدی به اصولگرایهای تندرو در ایران دارن و به رهبر فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستند. رقابتی که در دیروز ما شاهدش بودیم، خیلی از مردم تمایل داشتن که در بین این دو گزینه گزینه نزدیک به خودشون رو انتخاب کنن، یعنی یا گزینه به عنوان لیستی که آقای رفسنجانی داده بود به نام خبرگان مردم و در واقع اون جناح تندروها به عنوان خبرگان رهبر تلقی کردن و این رقابت باعث شده که الان ما میبینیم لیست آقای رفسنجانی، یعنی خود ایشان و آقای روحانی، اینها بالاتر هستند و اون افراد که به زعم خیلی ها تندرو محسوب میشدن در لیست پایین تر هستند.
درست. یعنی هدف ایست وقتی که این انتخابات تمام میشه و احیانا آقای رفسنجانی و آقای روحانی گروهشان در صدر قرار میگیرن، چقدر وقت دارن آقای خامنه ای که تبدیل شون، یعنی کسی را به جایگزین از اونو معرفی کنن؟
قاعدتا مجلس خبرگان وظیفش نظارت بر رهبر و اگر دیدن رهبر ضعیف هست عوضش کنن، ولی ما تا در جمهوری اسلامی این سابقه رو نداشتیم. آقای خمینی رهبر اول ایران بود، زمانی عوض شد که ایشان فوت کردن و بعد از اون مجلس خبرگان توانست عملا رهبر جایگزین ایشان رو انتخاب کنه. اما خیلی از مردم درباره این مجلسی که دیروز انتخاب شد و نتایجش داره اعلام میشه به این فکر میکنند که این مجلس رهبر آینده ایران را انتخاب خواهد کرد. به چند دلیل. یک، دو سال پیش آقای خامنه ای اعلام کردند که مریض هست و کسالت داره و ایشون در حال حاضر 76 سال داره و از طرف دیگه مجلس خبرگان در ایران دورش مثل مجالس دیگر 4 ساله نیست، 8 ساله. بنابراین به نظر میرسه که آقای خامنه ای در این مجلس اگر فوت کنند این مجلس هست که اختیار خواهد داشت احتمالاً گزینه بعد از ایشان رو معرفی کنند. و برای همین خیلی ها فکر میکنند که اگر یه چهره میان روتر مثل اکبر هاشمی رفسنجانی باشد انتخاب نهایی بهتر خواهد شد تا گزینه های تندرو.
بله، برگردیم به انتخابات در پارلمان. چی فکر میکنه نتایجی که شما تا حال بررسی کردن آیا نشان میده که پارلمان کسانی برن که تا حد اینا میانه رو نیست، یعنی میانه رو هستن و اصلاح طلب هستن؟
تا کنون نتایجی که آمده یک مقدار خیره کننده است، به این دلیل که خب در حال حاضر مجلس دست اصولگراها هست و اصولگراهای تندرو در واقع کسانی که از دولت قبل بر جای ماندن و آقای خامنه‌ای نزدیکند. اما نتایجی که تا این لحظه آمده نشان میده که مستقلها و اصلاح طلبها رقمهای قابل توجهی رو در این انتخابات کسب کردن و اگر نتایج شهرهای بزرگ که از امشب به وقت ایران اعلام میشه و تا فردا احتمالاً نهایی میشه تایید کنه که اصلاح طلبان تونستن حداقل نیمی از این مجلس رو داشته باشن، این یه موفقیت بزرگ برای دولت روحانی خواهد بود، دولتی که به هر حال در دو سال گذشته توانسته با غرب ایالات متحده باب گفتگو رو بگشاید و اگر این نتایج دائمی بشه و مستقر بشه عملاً دولت روحانی دست بالاتری خواهد داشت در مذاکرات با غرب، با اتحادیه اروپا. و در این حال نکته مهم این است که در این انتخابات ما تا به حال می‌بینیم چهره‌های تندروی اصولگرا که چهره‌های در واقع منتقد دولت روحانی هستند موفقیت چشمگیری نداشتند. چهره‌های اصولگرای میانه رو انتخاب شدند، اما اون اصولگراهای تندرو که مدام در مجلس در پارلمان با آقای روحانی و به دولت ایشون توهین می‌کردند اونها فعلاً موفقیتی کسب نکردند.
تشکر آقای سیگارچی از حضورتان. دیگه
صدای امریکا آشنای شما.
در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر، ادبیات کودک در افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. شما می توانید از ساعت 8 تا 9 شب به وقت کابل با شماره های 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-3136 تماس گرفته در بحث ما شریک شوید. اگر می خواهید که ما با شما با تماس شویم لطفاً شماره تان را بفرستین. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. هیلری کلینتون و برنی ساندرز کاندیدان ریاست جمهوری از حزب دموکرات امروز در انتخابات مقدماتی در اولین رویارویی دموکرات‌ها در ایالت کارولینای جنوبی به رقابت می‌پردازند. در این حال کاندیدان هر دو حزب در چندین ایالت به روز سه‌شنبه که به نام سوپر تیوزدی یاد می‌شود در انتخابات مقدماتی و جلسه‌های انتخاباتی احزاب به رقابت خواهند پرداخت. جملان خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنوید.
We are not going to let voting rights be undermined and suppressed at this point in our history.
هیلری کلینتون کاندید دموکرات در نخستین رقابت کسب رای اقلیت‌ها در ایالت کارولینای جنوبی امیدوار است رای آمریکایی‌های آفریقایی تبار را به دست آورد.
I also believe that if we work together.
خانم کلینتون میگوید اگر ما برای سرمایه گذاری در جامعه عقب مانده با هم کار کنیم، عدالت و وقار را به هر آمریکایی تأمین نماییم، امیدوارم که این امر به همه ما منفعت خواهد رسانید. در این حال، برنی ساندرز رقیب خانم کلینتون همچنان با کمک دنی گلوور، هنرمند مشهور آمریکایی آفریقایی تبار در تلاش است تا رای سیاه پوستان را از خود کند. آقای ساندرز در حال حاضر در کسب رای مردم در سه‌شنبه آینده در ایالت‌های میزوری و اوکلاهوما توجه بیشتر دارد.
ما در عرصه سیاست و رسانه‌ها دستاوردهای داشته‌ایم و پیشرفت‌های ما روز به روز افزایش می‌یابد.
رقبای انتخاباتی هر دو حزب، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، به سوپر تیوزدی یا سه‌شنبه بزرگ چشم دوختند، جایی که صدها نماینده خود را با آزمون‌ها و خطر می‌بینند. دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز جمهوری‌خواه، بر اساس نظرسنجی‌ها در چندین ایالت‌هایی که سوپر تیوزدی برگزار می‌شود، در صدر قرار دارد و این نامزد میلیاردر آمریکایی امیدوار است تا پیروزی ایالت نوادا را حفظ کند.
ما با رأی پروتستانت ها، جوانان، کهنسالان، تحصیل کرده ها و کم تحصیل کرده ها برنده شدیم. کم تحصیل کرده ها را دوست دارم.
در همین حال، سناتور مارک روبیو امیدوار است که به حیث رقیب عمده دونالد ترامپ خود را تبارز دهد.
اکثریت جمهوری خوان دونالد ترامپ را به عیسه نامزد حزب جمهوری خوان نمی خواهند و تا زمانی که آنان در میان سه یا چهار نامزد منقسم باشند این وضعیت برای دونالد ترامپ خوب است ولی این امر دوام نمی کند.
ولی مارک روبیو بر رقابتش با سناتور تد کروز از ایالت تکساس که در ایالت نوادا مقام سوم را به دست آورده است ادامه می دهد. با این حال تد کروز نامزد دیگر حزب جمهوری خواه می گوید که دونالد ترامپ در انتخابات سوپر تیوزدی با شکست مواجه خواهد شد.
یگانه کمپانی که دونالد ترامپ را شکست داده و یگانه کمپانی که می تواند کمپانی دونالد ترامپ را شکست دهد این کمپانی است.
We have 54 of these elect races and all over.
It has yet to break through. In the holes ke John Kasich wali ایالت اوهایو و بن کارسن جراح متقاعد از حزب جمهوری خواه نیز به روز سوپر تیوزدی یا سه شنبه آینده بر رقابت می‌پردازند. در ایالات متحده سه شنبه بزرگ یا سوپر تیوزدی به طور کلی به اولین سه شنبه مارچ گفته می شود که در بیشتر ایالات های امریکا انتخابات مقدماتی برای برگزیدن نمایندگان برگزار می شود. تا این انتخابات کاندیدهای ریاست جمهوری هر حزب رسما نامزد می شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
فشرده اخبار. حمله انتحاری در مقابل وزارت دفاع افغانستان 9 کشته بر جای گذاشت. جنرال فرید آبدی رئیس بخش مبارزه با جرایم جنایی پلیس کابل در صحبت با رادیو آشنا گفت این حمله حوالی ساعت 3:20 دقیقه پس از چاشت رخ داد و یک مهاجم انتحاری مواد همراهش را در نزدیکی وزارت دفاع در پیاده‌رو عامه منفجر ساخت. در این حمله 9 تن کشته و 13 تن به شمول 5 زن زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با صدای آمریکا مسئولیت این حمله را متقبل شده ادعا کرد که 23 سرباز در آن حمله کشته و شمار زیاد زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز در ولایت کنر را که در آن 12 فرد ملکی کشته و 40 تن دیگر زخمی شد یک جنایت بزرگ خواند. البته 12 کشته گفتیم که اول 11 فرد ملکی را گفته بودند کشته شده اما یکی از کسایی که شدیداً زخمی بود ساعت قبل وفات یافت. این حمله در اسدآباد مرکز ولایت کنر رخ داد. ستاد انتخابات ایران نتایج اولیه انتخابات مجلس خبرگان را در تهران منتشر کرد که نشان می‌دهد اکبر هاشمی، رفسنجانی و حسن روحانی به ترتیب اول و دوم شدند. آژانس‌های خبری مهر و فارس ایران گزارش می‌دهند که اصلاح طلبان و نامزدان مستقل و تناسب افرادگرایان در چند شهر پیشی دارند اما رقابت‌ها تنگاتنگ بوده و هنوز زود است نتایج انتخابات پارلمانی را پیش بینی کرد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا وضعیت قانونی بیش از 2.5 میلیون مهاجر افغان را در آن کشور که موعد اعتبار کارت‌های مهاجرتشان تمام شده و یا کارت ندارند معلوم کند. آتش بس میان نیروهای حکومت بشار الاسد و مخالفان در سوریه که رسما نیمه شب جمعه آغاز شد تا حال ادامه دارد اما در این جریان چند حادثه خشونت‌بار رخ داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه انفجار یک موتر در حومه شهر سلیمیه در ولایت حمص منجر به کشته شدن دو سرباز گردید. همچنان از درگیری بین نیروهای حکومتی و گروه‌های شورشی در لازقیه در نزدیکی مرز با ترکیه نیز گزارش می‌دهند و در این حال چند راکت ظهر امروز بر یک ساحه مسکونی در دمشق اصابت کرد. در دو انفجار نیرومند و گلباری‌ها در مگدیشو پایتخت سومالیا حداقل 12 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شد. گروه تنروی اسلامی الشباب مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. هیلری کلینتون و برنی ساندرز، کاندیدان ریاست جمهوری از حزب دموکرات، امروز در انتخابات میان حزبی دموکرات ها در ایالت کرولینای جنوبی به رقابت می پردازند. در این حال کاندیدان هر دو حزب روز سه شنبه در چندین ایالت که به نام سه شنبه بزرگ در انتخابات مقدماتی و جلسه های انتخاباتی اعزاب نامیده می شود به رقابت خواهند پرداخت. و مهاجران سوری و عراقی مظاهرات مسالمت آمیز را در یونان در امتداد سرحد با مقدونیه انجام داده، خواهان جواز دخول به مقدونیه شدند. پایان اخبار.